أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در بحث قبل از تعطیل که تعطیلم خیلی طولانی شد متاسفانه، رسیدیم به جهت دوم از بحث عام خاص یا بحث عموم در عام خاص، که این جهت دوم مربوط به تشخیص ادوات عمومه، ادواتی و اسمایی که وضع شدن برای عموم یا سیغ العموم، هیئت‌هایی که مثل جمع محلا باللام گفته میشه وضع شده برای عموم. در این جهت دوم تک تک این ادوات یه بحثی در رابطه با اونها قرار میگیره که آیا این لفظ مثلا یا این صیغه، این هیئت دلالت بر عموم داره نداره، عمومش مثلا شمولی است، بدلی است، مجموعی است، استغراقی است یا مجموعی است. این بحثا هم نسبت به این ادوات عموم انجام میگیره. اولین، البته یه بحثی رو اینجا مرحوم صاحب کفایه داره که خیلی مهم نیست که آیا اصلا ما تشکیک شده که اصلا ما صیغ عموم داریم، ادواتی که وضع شده باشه برای عموم داریم یا نداریم، و چون مثلا گفته شده ما من آمن الا وقت خص، و هیچ عامی، هیچ لفظی در عموم عموم استفاده به کار گرفته نشده، تخصیص اکثر یا کل عامها بالاخره یه تخصیصی هم بهشون خورده و این معناش اینه که اینها وضع نشدن برای عموم، ولی چطور ما من آمن الا وقت خص؟ جواب دادن که این تخصیص به معنای عدم دلالت اون لفظ عام بر عموم نیست، تخصیص منافات با این نداره که اون لفظ عام یا ادات عام صیغه عموم در کل مثلا در اون عام اکرم کل عالم در عموم به کار نگرفته شده باشه، اون در عموم استعمال شده حتی بعد از تخصیص، حتی با تخصیص، با علم به تخصیص، چون تخصیص مستلزم مجازیت نیست، چنانچه مفصل شد بعدم در بحث تخصیص اونجا خواهیم گفت. پس این ادوات دال بر عموم هست، حتی در عام مخصص استعمال شده در عموم، معناش خصوص نمیشه. تخصیص به لحاظ عالم جده، یعنی کشف میکنه مخصص که در عالم جد عموم مراد نیست، ولی در عالم استعمال لفظ کل، لفظ مثلا ادوات عموم در همون معنای عموم که معنای حقیقیشه استعمال شده. پس وضع لفظ برای عموم مسلمه، استعمال الفاظ عموم در عموم هم مسلمه، بحثی درش در غیر عموم استعمال نشده. تخصیصات هم ربطی به عالم استعمال به این معنا نداره، مخصوصا تخصیص منفصل یا تخصیص متصلی که به شکل جمله مستقلی است از جمله عام، قرینه بر مجاز نیست اینها، این تخصیصات، که اینم جواب داده شده. بنابراین اصل این که ما در لغت عرب، بلکه در هر لغتی، ادوات عموم و صیغ العموم داریم، این محل بحث نباستی باشه، روشن مسلمه، بلکه بحث بره رو تک تک اون ادوات، ببینیم این ادوات کدامن، اصلی هاشون اقلن، و کیفیت دلالتشون بر عموم یا مبنای دلالتشون چیست. بعد آیا عمومش استغراقی است، مجموعی است، بدلی است، این بحثا جا داره که اصولیون وارد این بحثا شدن. در حقیقت اولین اسم یا ادات از ادوات وضع شده در لغت عرب برای عموم کلمه کل، اسم کل، کل، کل رجلین، کل عالمین، اکرم کل عالمین، دلالتش بر عموم، وضعش بر عموم و استیعاب همه افراد مدخولش یا اجزاء مدخولش، جایی که بر معرفه داخل بشه، کل طعام، این دلالتش بر عموم و استیعاب افرادی یا اجزایی روشنه. و یکی از شاید روشنترین و بارزترین ادوات عموم اسم کله. بحثی که در کل هست، یکی این بحثه که این کیفیت این دلالت چگونه است، یعنی از این جهت بحث شده که آیا این دلالت کل بر استیعاب همه مثلا افراد مدخول جایی که مدخولش نکره است، مثلا معرفه نیست، یا اجزایش جایی که معرفه است، این نیاز به اطلاق و مقدمات و حکمت داره در مدخول قبل از اضافه مفاد کل به اون، یا نیاز به اطلاق و مقدمات و حکمت نداره؟ این یه بحثه که مرحوم صاحب کفایه مطرح کرده و برخی بعد دنبال شده در کلمات اصولی. یه بحث هم همون بحث این که این استیعاب و عموم در کل آیا به نحو استغراقی است، در اینجا به نحو مجموعی است، ظاهر در کدوم یکی از این دو نوع استیعابه و عموم استغراقی است و عموم مجموعی است. اما بحث اول که بحث این بحثه که دلالت کل بر استیعاب و عموم مدخولش چگونه است، چون در اینجا دو احتمال رو مطرح میکنه مرحوم صاحب کفایه. میگه کلمه کل که در لغت عرب وضع شده برای استیعاب مثلا افرادی یا اجزایی مدخولش، استیعاب معنای مدخول، افراد معنای مدخول، کدوم معنا؟ معنایی که مدخول قابل انطباق بر اوست، یا معنایی که مراد از مدخوله؟ دلالت بر استیعاب، مثلا میگه اکرم کل انسانن، کل عالمن، کل افاده میکنه شمول و استیعاب همه، مثلا در عام افرادی که مدخولش نکره است، اکرم کل عالمن، استیعاب و شمول همه افراد عالم. این افراد عالم، افراد مراد متکلم از عالم، یا افرادی که خود عالم منطبق میشه بر او، چه مراد من باشه چه نباشه، دو تا احتمالشون میگه هست. من حساب کفایه استیعاب ما تمام افراد ما ینطبق علیه المدخول، این یه احتمال. احتمال دیگر ما یراد من المدخول، چون ممکنه متکلم بگه اکرم کل عالمین، مرادش از عالم عالم عادل باشه، نه هر عالمی عادل رو حالا نیورده ولی در مرادش هست. این دو احتمال رو مطرح میکنه ایشون. در مورد دو شکل میشه این استیعاب رو تصور کرد، یعنی دو نحو میشه کلمه کل وضع شده باشه برای استیعاب. نحو اول وضع شدنش برای استیعاب افراد مراد از مدخولش، نحو دوم دلالت بر استیعاب افراد ما ینطبق علیه المدخول. طبق تحلیل اول که مراد استیعاب افراد المراد من المدخول باشه، این لازمش اینه که ما اول بایستی مراد متکلم از مدخول رو مشخص کنیم چیه؟ تنها طبیعت عالمه یا عالم با قید عادله؟ بعد کل رو اضافه کنی به او. این معناش اینه که اگر تحلیل اول و کیفیت اول رو قائل شدیم، همیشه عموم در طول اطلاقه. یعنی چه؟ یعنی اول بایستی ما مشخص کنیم که این طبیعتی که واقع شده مدخوله کل، طبیعت عالم، طبیعت انسان، مراد متکلم از این چیست؟ طبیعت مطلقه است یا طبیعت مقیده است؟ و این اثباتش به چی میشه؟ به رجوع به مقدمات حکمت میشه، اینکه متکلم طبیعت مطلقه رو خواسته یا طبیعت مقیده رو خواسته. چون اگر طبیعت مقیده رو اراده کنه، مجاز هم لازم نمیاد، چون باز مدخول را در همون اسم جنس استفاده شده. خوندید که در باب اطلاق و تقیید یا خواهید خوند، باب مجاز نیست. قیدش ساکت شده، ازش نگفته. وقتی قید رو نگفته، پس طبیعتی که در ذهنش طبیعت مقید است، مرادش از مدخول طبیعت مقید است، نه مراد استعمالی، مراد جدی. مراد استعمالی، استعمال علی کل حال در مقید هم باز استعمال در ذات طبیعت شده، مقید با قید دال دیگری افاده میشه یا افاده نمیشه، مسکوت نگرش میداره. پس بنابراین اگر گفتیم دلالت کل بر ما یراد من المدخوله، استعاب افراد یا اجزاء ما یراد من المدخوله، اول باز ما یراد رو مشخص کنیم که آیا طبیعت بدون قیده یا با قیده. اینه از چی ثابت میکنیم؟ از کل دیگه نمیتونیم ثابت کنیم. اینه باستی با مقدمات حکمت بگیم که چون ساکت شده، فقط اسم عالم را آورده، عادل را دیگه نیورده کنارش، از سکوت از عادل که همون مقدمات حکمته، در مقام بیانم که بوده، در مقام اهمال نیست، این مقدمات حکمت، این کشف میکنیم که در مرادش هم همون طبیعت مطلقه است. پس کل را اضافه میکنیم به افراد طبیعت مطلقه، نه طبیعت مقیده، میشه استیعاب تمام افراد. همیشه اجراء کل به لحاظ قیود محتمل برای مدخول در طول اجراء مقدمات حکمت داره نفی اون قیوده. بایستی اول هر قیدی رو احتمال بدیم نفی کنیم با سکوت متکلم که همون مقدمات حکمته، بگیم اگر بود باز می آورده رو، چون نی آورده و ساکت شده از این قید، مثل سایر مطلقات. در مطلقات هم همینه، میگیم اگر گفت اکرم العالم، بگیم عادل چون نگفته، کشف میکنیم که موضوع فقط عالمه، طبیعت مطلقه است، قید دیگری نداره. اینجا هم همینجور، مدخول عام فقط عالمه، قید عادل نداره، والا می آورد بایستی ذکر میکرد، سکوتش کاشف از عدمشه در عالم ثبوت و مراد. حالا کل رو اضافه میکنیم به ما یراد و من المدخول که طبیعت مطلقه است، افاده استیعاب افراد این مدخول رو میکنه. این بنابر تحلیل اول، بنابر این که بگیم وضع شده برای ما یراد و من المدخول استیعاب افراد ما یراد و من المدخول یا اجزاء ما یراد و من المدخول، میشه در طول اثبات ما یراد. اثبات ما یرادم از راه مقدمات حکمت و اطلاق دلالت سکوتی. این طبق تحلیل اول. طبق تحلیل دوم که میگیم نه، کل خودش دلالت میکنه بر اینکه تمام افرادی که ینطبق علیه المدخول، همه اینا رو من میخوام، همه اینا مشموله، مثلا متعلق یا موضوع حکمه، استیعاب افراد ما ینطبق علیه المدخول. ینطبق دیگه لفظی به مراد نداره، یعنی آنچه که این لفظ، لفظ مدخول و مدلول وضعی و تصوریش قابل انطباق بر اون، این قابل انطباق بر عالم فاقد عدالت هم هست، بر عالم فاسق هم ینطبق. عالم وقتی میگیم اکرم کل عالم، عالم که طبیعت ینطبق بر فاقد قید هم. اگر کلمه کل وضع شده برای استیعاب تمام افراد ما ینطبق، دیگه نیاز به مقدمات حکمت نداریم، خود کل این توسعه را و این انطباق، این شمول را اقتضا میکنه، چون انطباق قهریست، انطباق اسم جنس بر مصادیق خودش، چه قیود اضافی رو داشته باشه چه نداشته باشه، بر فاقد عدالت هم، بر عالم فاسق هم، عالم منطبقه، قهریز این انطباقه، نیاز به اراده و عدم اراده و سکوت متکلم و عدم سکوت متکلم نداره. قهرن دلالت کل بر عموم و شمول و استیعاب تمام افراد مدخول، حتی افراد مدخولی که اون قید عادل که مشکوکه که آیا هست یا نیست، ثبوتن در مراد مولا، انطباقش بر او قهریست، او رو هم شامل میشه قهرن، دیگه نیاز به مقدمات حکمت نداریم، خود کل کار مقدمات حکمت انجام میده. در حقیقت کل آمده این تعمیم را، شمول را، استیعاب را افاده میکنه نسبت به فاقد قید، چون وضع شده برای استیعاب و شمول همه افرادی که ینطبق علیه المدخول، و فاقد قید هم ینطبق علیه المدخول. عالم غیر عادل هم یطبق علیه عالم انطباق قهریست. قهرن این عموم و استیعاب در اینجا دیگه نیاز به مقدمات حکمت در مدخول نداره و خودش افاده نفی قید را در حقیقت میتونه بگیم میکنه، خود کل نفی میکنه این قید را، نه اینکه اولا بیایم این قید را ما نفی کنیم با اطلاق و سکوت و دلالت سکوتی بعد کل را اضافه کنیم به اون معنای مراد، بلکه خود کل میگه مثل جاییست که بگی ابتداعا با لفظ بیان کنه که قیدی در کار نیست، خود لفظ بیان کنه که قیدی در کار نیست و مطلق از نظر اون قید، اینجوری میشه کل افاده نفی قید میکنه بالملازمه، چون افاده میکنه که آنچه که ینطبق علیه المدخول قهرن، اسم مدخول قهرن، همه اون افراد را من شاملم، عامم، مستوعبم. اینجا دیگه در طول مقدمات حکمت نیست و این آثاری داره در فقه. حالا کسی میگه حالا این دوتا چه اثر فقهی یا اصولی برش باره؟ آثار زیادی برش باره که یکی از آثارش همین بحث تقدیمه. اگر در بحث تعارض گفتیم که جایی که دلالت برای دلالت اثباتی باشه، لفظی باشه، اقواس از دلالت اطلاقی و سکوتی، دلالت لفظی اقواس از اثباتی، اقواس از دلالت اطلاقی که دلالت سکوتیه، و اگر یه مطلقی با یه عامی معارضه شد به نحو عموم منوج بینشون تعارض شد مثلا، اینجا عام طبق این قاعده میشه مقدم بر مطلق. چرا؟ طبق مبنای دوم، چون طبق مبنای دوم دلالت بر شمول فاقد قید، شمول مورد اجتماع با دلالت خود کله که وضع شده برای استیعاب معین طبق علیه المدخول، این دلالت میشه وضعی اثباتی. مطلق مورد اجتماعش رو میگیره از باب سکوت و عدم تقیید به ما ادای مورد اجتماع، او دلالت دلالت سکوتی است، این دلالت دلالت اثباتی است، اون دلالت دلالت سلبی و سکوتی است. اگر گفتیم دلالت های اثباتی مقدم اقواز از هر از دلالت های سکوتی، این میشه مقدم، یه وجه برای ترجیح میشه. بله به خلاف مبنای اول، اگر گفتیم که کل نیاز به اطلاق داره در متعلقش در مرتبه سابقه، چون دال بر وضع شده برای استیعاب ما یراد، پس ما یراد رو باید اول ثابت کنید که مطلقه. به چی ثابت میکنید؟ به مقدمات حکمت. نتیجه میشه اخص مقدمه، هر دو دلالت میشن دلالت اطلاقی، دیگه وجهی برای ترجیح این بر اون نخواهد. این یک ثمره. ثمرات دیگر هم داره که این چون در طول اطلاقه، اگر جای اطلاق مقدمات حکمت تمام نبود دیگه دلالت عموم هم تمام نخواهد شد، چون در طول اطلاقه. هر جا مقدمات حکمت تمام نبود، مثلا قدر متعقن در کار بود، گفتیم قدر متعقن در مقام تخاطب مانع از اطلاقه، ولی اگه گفتیم نه کل دلالت شده طبق تحلیل دوم و بیان نحوه دوم وضع شده برای ما ینطبق علیه المدخول، خو ینطبق علیه المدخول قدر متعقن هم باشه در مقام بیان هم نباشه، بلکه ینطبق علیه المدخول، کل شامل اونم شده میشه دلالت دیگه نیاز به مقدمات حکمت نداره تا قدر متعقن داشتن و فلان و امثال اینا مانع از تتمیم مقدمات حکمت باشه. خلاصه آثاری باره بر این دو مبنا، ولذا این دو مبنا در اینجا مورد عنایت اصولیین قرار گرفته که کدوم یکی درسته، آیا کل وضع شده برای استیعاب و عموم و شمول ما یراد و من المدخول، که ما یراد رو اول بایستی با مقدمات حکمت مثلا درست کنیم که از این اسم جنس که حالا مدخول کل چی مراده، طبیعت مطلقه مراده، طبیعت مقیده مراده، بعد کل رو اضافه کنیم بر اون معنای مراد. اگه اینجور شد اون دو اثر باره، یعنی اونجا تعارض دیگه در اثر باره به این معنا در طول اطلاق همیشه، جایی که اطلاق مقدمات حکمت درست نباشه دلالت کل هم تمام نمیشه، جایی که معارض داشته باشه با اطلاق دیگری باز هر دو در یه حد ساقط میشه. اما اگر دومی را گفتی، تحلیل دوم را اختیار کردی، گفتیم وضع شده در لغت برای ما ینطبق علیه المدخول، که انطباق قهری است، چه اراده بکنه متکلم چه نکنه مربوط به اراده مراد متکلم نیست. مضاف الیه استیعاب مراد المتکلم نیست، ما ینطبق علیه المدخوله، مصداق اون چیزی که مصداق مدخول قرار میگیره. خب مصداق مدخول فاقد قیدم هست، هر جا این طبیعت باشه به عبارتون خود طبیعت مهمله مساویس با طبیعت مطلقه همیشه. اسم جنس که وضع شده برای طبیعت مطلقه صدقش به اندازه طبیعت مطلقه است. عالم بر هر مصداقی از مصادیق عالم، چه قید عادل داشته باشه یا نداشته باشه، قید مثلا کریم بودن داشته باشه نداشته باشه، نحوی بودن داشته باشه نداشته باشه، عالم برش صادقه، همه اینا رو میگیره قهرن. کل دلالت بر استیعاب و شمول همه این ماینطبق علیه المدخول خواهد شد، میشه دلالت وضعی اولا. نه دیگه در طول مقدمات حکمت نیست، گفتیم اقواس از دلالت سکوتی مقدم میشه، اون اثر اول نیاز به مقدمات حکمت نداره، در مقام بیان بودن و مقدم متعقن در مقام تخاطب نبودن این حرفا رو لازم نداره، چون خودش دلالت وضعی است، داره وضع شده برای استیعاب ما ینطبق. اینم ینطبق واقعا، اینم شامل شده، وضعا شامل شده فاقد قید را، مصادیقی را که ینطبق علیه المدخول در موارد فقدان اون قید مشکوک و دخل در مراد، خودش میشه داله بر نفی اون قیود بالملازمه. این آثاری که باره بر این دو، حالا کدومی که از این دو مبنا درسته؟ مرحوم میرزا مبنای اول را انتخاب کرده که ما وضع شده برای ما یراد و من المدخول، که اول بایستی مراد رو اثبات کنی که طبیعت مطلقه است مثلا نمقیده، بعد کل را اضافه میکنیم بر او و افاده میکنه که مثلا تمام افرادش افراد این طبیعت مطلقه که اطلاقش مطلقه بودنش رو با اطلاق و مقدمات حکمت و سکوت ثابت کردیم. ایشون این مبنا رو انتخاب میکنه و میگه مطلق کل همیشه نیاز داره به اینکه قبل از افادهش و اضافه کردن به مدخول، مدخولش رو مشخص کنیم که چیه، طبیعت مطلقه است یا طبیعت مقیده، بعد اضافه کنیم بهش کل را. این مبنا رو مرحوم میرزا قبول داره. صاحب کفایه ظاهر عباراتش شاید با مبنای دوم بیشتر جور باشه، عبارات های مختلفی داره در متن و حاشیه، بعضیش ظاهر در مبنای اوله بعضیش در مبنای دومه، خیلی صریح نیست عبارتش، خود ایشون هر دو احتمال مطرح میکنه و یه موضع صریح روشنی نمیگیره، ولی از بعضی مقاطع عبارت متن یا حاشیه کد کفایه شاید بشه استظهار کرد ایشون مبنای اون کیفیت دوم رو قائله، مبنای دوم رو در وضع کل قائل شده که وضع شده برای استیعاب و شمول ما ینطبق علیه المدخول، ولذا نیاز به مقدمات حکمت نداریم در مدخول کل. مشهور متأخرین همین مبنا رو انتخاب کردن و شاید مشهور قدما هم، و اون مبنای اول را که کل دلالت کنه بر ما استیعاب و شمول ما یراد و من المدخول، که اول باستی مراد رو مشخص کنیم که طبیعت مطلقه است یا مقیده است و او متوقف بر اجرای مقدمات حکمت، این را قبول نکردن شاید مشهور، و سعی کردن یک محاذیری هم برای اون مبنا تصویر کنن که ما ابتدا این محاذیری رو که گفتن اصلا محذور پیدا میکنه. اگر ما بگوییم کل لغتاً وضع شده برای استیعاب و شمول ما یراد و من المدخول، که اول باز مراد متکلم از مدخول رو مشخص کنیم بعد کل رو اضافه بکنیم، این یه محاذیری داره، یه محاذیری رو ذکر کردن آقایون به عنوان نقضهایی بر اون مبنا، بر مبنای مرحوم میرزا، و که ما ابتدا این رو ذکر میکنیم، بعد خود این که چرا مرحوم میرزا حالا این مبنا رو انتخاب کرد، یه بیانی هم ایشون داره، بیان ایشون هم ذکر میکنیم که ببینیم بیان ایشون چیه، چرا ایشون به این سو رفته که کل همیشه نیاز به اجرای مقدمات حکمت در مدخولش داشته باشه، تا مثلا افاده استیعاب افرادی یا اجزایی کنه. اون هم باز یه بیانی ایشون داره، اون بیان هم باز میبایستی مورد توجه قرار بگیره. ببینیم چه نکته‌ای تو ذهن مرحوم میرزا بوده که ایشون طبق اون نکته آمدن و این مبنا را انتخاب کردن که در حقیقت دلالت کل را منوط کردن به دلالت اطلاقی در مدخولش در مرتبه سابقه شده، در طول اطلاق در مرتبه سابقه. اینم بحث دیگری است که انشالله بعد خواهد آمد. اما بحث اول یعنی نقض‌ها یا محاذیری رو که قائلین به مبنای دوم بر علیه قائلین به مبنای اول وارد کردن، اشکالات متعددی است، یعنی بیانات متعددی برای این محاذیر میشه ذکر کرد. یک بیان که در کلمات مرحوم آقای خویی خیلی روشن این به عنوان یه محظور آمده، ایشون میفرماد برای اینکه اگر اینجوری باشه که کل وضع شده باشه برای استیعاب ما یراد و من المدخول، که ما در مرتبه سابقه ما یراد را میبایستی با مقدمات حکمت و سکوت و در مقام بیان بودن از نظر قیود و سکوت از ذکر قید بگیم، پس طبیعت مطلقه مراده نه مقیده از مدخول، بعد کل را بر او اضافه کنیم و استیعاب افرادیش را افاده کنیم. اگه اینجوری باشه این لازمش لغویت وضع کل از برای عموم و استعمال لغویت این چنین وضعی خواهد بود، چون ما اگر مقدمات حکمت جاری نکنی که عموم هم نمیتونیم از کل استفاده کنیم، دیگه عمومی در کار نخواهد طبق این مبنا. و اگر مقدمات حکمت رو جاری کنی و بگیم مدخول کل عالم مطلق عالمه، خب در این صورت نیازی به عموم دیگه نداریم تا وضع کنیم کل رو برای عموم. از خود اطلاق عموم ثابت میشه، با خود این اطلاق عموم ثابت میشه، دیگه نیازی به این نداریم و فایده ای نداره لغو و وقتی وضع. ممکنه کسی بگه خب تأکیده، اینجا تأکید میشه، میشه دلالت لفظی، گفته میشه اینجا تأکیدم نمیشه، تأکید جاییست که هم عرض باشه. این فرض بر این کل دلالت داره بر استیعاب و عموم جایی که ما یراد من المدخوله، پس در مرتبه سابقه بایستی ثابت بشه که مراد چیه، تأکیدم نمیشه، یعنی یه دلالت لفظی ایجاد دیگه نمیشه. اگر در عرض بودن هم اطلاق این اقتضا داشت هم لفظ اقتضا داشت، بدون اطلاق میشه بگیم خب فایدهش اینه که این وقتی لفظی شد میشه دلالت اقوا، اما اینجا اقوایت هم نیست چون در طوله، وقتی در طول شد اقوایت هم نداره، یعنی دلالت لفظی دیگه در کار نخواهد بود. به عبارت دیگر تأکید هم نمیشه، چون تأکید جاییست که هم عرض باشه نه در طول او، او بایستی باشه بعد از اون نوبت میرسه به این، میرسه به این به جوری که معلق بر اونه، چون در طول اونه. دلالت لفظی هم دیگه در حقیقت نتیجه تابع اخص مقدمات مقدمتشون در طول همه. اگر در طول هم نبودن در عرض هم بودن میشه بگیم این یه تأکیدی است و یه دلالت بیشتری است، قوت میده به این دلالت، هیچ قوتی هم نمیده چون تا اون نباشه این نیست، این فرع بر اونه، اون جایی رو میگیره که مراد بودنش ثابت شده باشه. و مراد بودنش با چی ثابت میشه؟ با اون دلالت سکوتی. پس این در قوت دلالت سکوتی میشه اینجور دلالتی دائما، همیشه درجه این چنین دلالتی در حد دلالت سکوتی است، ولذا گفتیم با اطلاق دیگری معارض شد نمیشه اینو مقدم کنیم بر اون، چون هر دو متوقف بر مقدمات حکمت هست و هر دو درجه دلالت یه اندازه است، دلالت سکوتی است. اگر دو تا دلالت های سکوتی و اثباتی هم عرض بودن، بله این افاده اضافه ای داشت که این رو اقوا میکرد، چون در طول اونه همیشه تابع اونه، همیشه به اندازه اونه درجهش، نه بیشتر از اون، بیشتر از سبب خودش و موضوع خودش که نمیتونه دلالت داشته باشه. قهرن به درد تأکید یا دلالت لفظی مؤکد وضعی هم نخواهد شد، چون در طول اون همه جا هست. درجه دلالت، رتبه دلالت، رتبه دلالت سکوتی است، چون نتیجه تابع اخص مقدماتی نه، این در طول اونه، در طول دلالت سکوت. بنابراین لغو محض این چنین وضع طولی، این چنین وضع ادات عموم کل برای یک شمول و استعاب طولی در طول سکوت، این لغو محض. افاده اقوائیت و قوت و نمیدونم تأکیدیت هم نمی کنه تا بگیم خب همین مقدار کافیه برای دفع لغویت. بنابراین چنین دلالتی، چنین وضعی، وضع کلمه کل برای این چنین استعابی، استعاب ما یراد و مدن مدخول، لغو محضه. این اشکال اول که یکی از عمده چند اشکالی است که به عنوان محاضیر و توالی فاسده، محاضیر باطله بر مبنای اول گفته شده. این اشکال شهید صدر به وجوه مختلفی ردش کرده که دیگه بحث آینده است انشاءالله.